أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. فهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ناصرنا على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم على الله إلى يوم لقاء الله. ما قبل هر چیزی ایام دهه ولایت و امامت، میلاد آقای امام حافظ سلام الله علیه و فرا رسیدن قدیر را به همه شما عزیزان و گرامیان تبریک و تحیت عرض میکنیم. خدا به حق امیر المؤمنین نیروی ما را فرج و سرور مولای ما قدیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. در رابطه با تبیین معارف دینی و یا بحث و مناظره با مخالفین و ارائه مطالب، خب هر چیزی یک راهکاری دارد که اگر با راهکارش انجام شود قطعا نتیجه بیشتری خواهد داد، و اگر با راهکار درست انجام نشه یا نتیجه بخش نیست و یا نتیجه ناقصی دارد. با توجه به تجربه‌ای که بنده خودم شخصا دارم بر این عقیده هستم که اگر ما بخواهیم معارف اهل بیت علیهم السلام را امروز در جهان معاصر و با توجه به پیشرفت علم و صنعت ارائه بدیم، باید دارای سه ویژگی و سه شاخصه داشته باشیم. اگر این سه شاخصه باشد قطعا نتیجه بخش و نتیجه ایدئال هم از مباحث من خواهی میگرد. شده بودن آمد یا نه؟ صلوات خلق بفرمایید. حالا ما باید بحثمون دارای سه ویژگی باشه: تبیین، دفاع، هجمه. یا به عبارت دیگر شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسد. ما این سه ویژگی اگر بود نتیجه ایدئالی خواهیم گرفت، یا به تعبیر مدرنترش معرفت افزایی، شبه زدایی و روشنگری. این سه ویژگی اگر در بحث های ما باشند یقینا نتیجه خیلی خوب و ایدئالی خواهیم گرفت. در قسمت اول که تبیین هست که ما باید تلاش کنیم معارف دینی و ادله‌ای که ارائه می دهیم برای اثبات حقانیت مذهب در حوزه‌های مختلف از توحید گرفته تا بحث امامت، نبوت، نهاد و غیره، ما در مرحله اول باید تلاش کنیم معارف دینی را با زبان گویا و صورت لین اینها رو در اختیار مردم قرار بدیم. همونطوری که آقا امام هشتم سلام الله علیه در روایتی که قطعاً عزیزان دیدن که فرمود رحم الله عبدن احیا امرنا، سوال کردن که کیف یحیا امرکم یا کیف یحیی امرکم، فرمود یتعلم علومنا و یعلمها الناس. بیت القصیر حدیث اینه: فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُوهُ. مردم اگر زیبایی های کلام ما را ببینند و بشنوند بی اختیار جذب خواهند شد. که اگر ما بیاییم زیبایی های کلام اهل بیت را با زبان خوش قولود الناس حسنا و در احتجاجاتمون ملاکمون و جادل هم دلتی یا احسن، نه با فوش، نه با اهانت، نه با جسارت، بیاییم مطالب رو مستند و مستدل بیان کنیم. خب قطعا اگر چنانچه بحث های ما مستند و مستدل باشد، یقینا مخاطبین غیر از قبول کردن بحث ما و اهل بیت چیز دیگری نخواهد داشت. یا در عبارت دیگری که از امام صادق سلام الله علیه هست، چون ناس به کلامی و این حاجوکم و انل محجوک، مطالب ما را که از ما یاد میگیرید به همین شکل برای مردم بیان کنید. اگر شکست خوردید، شکست شما شکست منه. یعنی مطالب اهل بیت این کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا. ما اگر بیاییم این عبارت رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب تصحیح اعتقادات صفحه 71 داره که تعبیر حضرت رو باز دوباره من تکرار می کنم که می فرماید فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، ولی لو عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. من تجربه زیادی دارم در حدود 35 سالی که با این وهابی ها، با صوفی ها، با آتیست ها بحث و مناظره داشتیم. اگر جلسات و بحث ها بحث های علمی باشند، بحث های دوستانه باشند، یعنی طرف مقابل احساس کند ما خیرخواه او هستیم، این یک پزشکی که وقتی مریض مراجعه می کنه تمام تلاش طبیب این هست که این مریض را مداوا کنه، ولی زن مریض هم با تمام تلاش به حرفه های پزشک گوش می ده، نسخه پزشک را مو به مو قیاده می کنه، عمل می کنه. اگر ما هم طبیب دوارون به علمه باشیم، در بحث هامون نگاهمون به یک وهابی، به یک سلفی، به یک آتئیستی، به یک کسی که وابسته به فرق باطله هست خصمانه نباشد، برخوردمون برخورد دوستانه باشد. خب قطعا کلام ما تاثیرگذار هست و من خودم هم به این نتیجه رسیدم، حتی با همین ها که جذب داعش میشن و شمشیر میگیرن، اسلحه میگیرن، ما را بکشن، اگر ما با اینها بیاییم خیلی دوستانه صحبت کنیم، با اینها رفاقت و دوستی برقرار کنیم از راه دوستی، شاید از هر 10 نفر 7-8 نفرشون متأثر از کلام اهل بیت میشن. حالا بعضی از افرادی هم هستن که خب اینها فکرتن ناپاکن، نطقه ناپاک، مشکلات فکری دارن. خب اینها به قول اون روایتی که هست، حضرت امیر فرمود که اگر به منافق تمام دنیا را بدهند که من دوست داشته باشه، دوست نمی‌دارد. به مؤمن هم تمام دنیا را بدهند از من دست برداره، دست بر نمی‌داره. من یک سالی همین دستور شما بودم جناب آقای نبوی که قطعا شما اسمش شنیده باشید، که از علمای بزرگوار اونجا بودید، 8 سال قبل مرحوم شد. ایشون خودش برای من نقل کرده که در سفری که به مدینه داشتم زمان دلال از را بروجردی، بگفت نماینده دلال از را بروجردی جناب آقای عبدالله عراقی بود، آقای شبا عراقی، ایشون برای من نقل کرده که میگفت من با امام جماعت مسجد النبی رفت آمد دارم و ارتباط خانوادگی هم داریم. یک روز ماه رمضان این خطیب مسجد النبی آمد منزل ما، من گفت آقای عراقی برای من قهوه بیار. گفتم شیخ مگر روزه نیستی؟ گفت آقا برای من قهوه بیار. گفتم عذر داری مریضی؟ گفت آقا من مهمانم، شما داری سوال نکردنی‌تر از من سوال میکنی، برای من قهوه. گفتم گفت قهوه آوردم خورد، بعد شروع کرد گریه کردن. گفت که آیا عراقی من به قطع به این نتیجه رسیدم کسی ولایت علی بن ابی طالب من داشته باشد یقیناً با کله وارد آتش جهنم خواهد شد. گفتم خب شیخ به قول ما اینطور لالایی بلدی، چرا خوابت نمیام؟ چرا واقعا اگر قطع داری چرا ولایت علی رو قبول نمی کنی؟ باز شروع کرد اینطور عشق از محاسنش جاری بود. گفت آقا مشتبه والله خیلی تلاش کردم ولایت علی را تو این قلب زهر ماریم وارد کنن، هر کاری میکنم نمیرسدم، اصلا قلب من پذیرش ولایت علی را ندارم و یقین دارم که فردای قیامت جز جهنم جای دیگری ندارم. حالا دیوانم من، هم اینجا به قول گرسنگی بکشم، به قول اذیت اونجا هم برم عذاب. ولی زا این بحث ولایت در بعضی از موارد خوب خدای عالم این ولایت رو مثل یک برای شما از کنم تخم گلی یا چیزی که اگر چنانچه بر شورزار یا در یک زمین سختی بریزی اصلا به هیچ وجه بهار نمیده. شما هر چه هم آب بخواید بدید و غیره، این تخم گندم گندم نمیشه. ولی اینها من معتقدم خیلی در اقلیت هم. من بحث هایی که در خود مکه مکرمه داشتیم، در مدینه داشتیم با این دانشجوها، با این هایی که مبلغ سرسخت وهابی هستن، میبینیم اینها بعضن تو بحث ها یک کلمی جمع اینها رو میگیره، برد یک روایت امام علیه السلام این رو جهد می کنه. یه روز این آتلال از ما صبحانی، من زنگ زد فلان یک آقای از همشهری های ما مال اردبیل، ایشون 20 سال مبلغ وهابی بود برگشته. من دوست دارم یک نیم ساعت یک ساعت بیاد منده به شما با ایشون یه مداری دوستانه صحبت کنیم. گفتم چشم. این آقا اومد منزل ما، هر با یک جوان حدود 35-40 ساله. خب بله من خودم در دانشگاه اسلامی مدینه دوره دیدم و در ترکیه و غیره شاید 200-300 نفر از این جوانها را تلقی و وهابی کردم. نمیدونم در آلمان بودم کجا بودم. بودم خب چطور شد برگشتیم؟ گفت ما 4 نفر بودیم، یک ترتیمی داشتیم، یک استادی داشتیم، معمولا این مطالب به ما میگفت، ما هم ارائه میدادیم. یه روزی در تهران جلسه داشتیم، به من گفت آقا این روز تاسوعا در این اردبیل شد، جلسات بزرگ راه میندازن، نمیدونم برای ابوالفضل اینا همه شرک به مردم دیگه، آقا از این شرک دست بردارن یا ابوالفضل گیر یا خدا. بگو من عصبانی شدم. گفتم ببین، به من گفتی به مردم بگید یا رسول الله نگید شرک گفتی، یا علی نگید شرک گفتی، یا حسین شرک گفتی، ولی من بیام بگم یا ابوالفضل شرک که دیگه نمیگم، آتش من بزنید نمیگم یا ابوالفضل، عدد ابوالفضل کمر من نمیزنید. بگو همون جلسه بلند شدم دیگه رابطه من با اینا فرق کرد. ببین فطرت پاک هر چند بره جلو اون ندای فطرت چه کار میکنه؟ یه روزی بر میگردانه، نمیگذاره سقوط کنه. ولذا اگر بحث های ما بحث های صحیح باشد یقینا نتیجه میده. حالا اگر امروز هم نتیجه نده، فردا، فردا نتیجه نده، فردا. ولذا در تبیین معارف اهل بیت ما تلاش کنیم عبارت همون کلماتمون کلمات ناصحانه و دلسوزی باشن، محبت آمیز باشه. چون اگر من با یک وهابی، با یک سلفی یا با یک صوفی و غیره بحث کنم، شروع کنم به مقدسات رو توهین کنم، انتظارم داشته باشه اون حرف من بپذیرد، این کار غیر عاقلانه است.
یعنی هیچ عاقلی این روش رو نمیپذیره. و مهمتر از همه، بعضی هستم میبینیم در بحث مناظره فقط تمام هدفشون از طرف رو شکست بده. این روش خیلی ناسریه، اصلا بحث شکست و غالب و مغلوب مطرح نیست. ما میخوام اتمام حجت کنیم. حالا قبول کنم قبول نکرم اون دیگه به ما مربوط نیست. ما دیگه بالاتر از رسول اکرم نیستیم که رسول خدا میفرماد که نکه لا تحتی من احبر ولیکن الله یحتی من رشان. ولیسا اگر ما هدفمون اتمام حجت باشد، به نتیجه فکر نکنیم، به وظیفه فکر کنیم. اگر فکرمون به وظیفه بود قطعا نتیجه هم خواهیم داریم. ولی ما از اول دنبال این هستیم که میریم این با صحبت‌های من مغلوب میشه، تأثیر میگذاره، تأثیر نمیشه، با این فکر باشه هیچ فایده ای نداره. پس مسئله اول مسئله تبیین هست. تبیین ما باید با زبان لجن و با عبارت‌های کاملا زیبا و جذاب باشه. من رو بارها مثال میزنم. خدای عالم در عالم خلقتش فاسدتر از فرعون نیافریده. از قبل از حضرت آدم تا قیام قیامت، چون اولین و آخرین نفرش که میگه انا ربکم الاعلی، غیر از فرعون کسی هم چیزی نکرده. و غیر از فرعون هیچ کس نگفته یا هامان گفت نلیستر هم برای من یک برج درست کن برم اون بالا لعلی از تر الی اله موسی باکر بزنم خدای موسی را بکشم همه راحت بشم. خب ببینید این ویژگی رو در هیچ یک از دشمنان دین از آدم تا قیامت شما نمیبینید. ولی با همه اینها وقتی خدای عالم برگ مأموریت رو امضا میکنه به دست حضرت موسی و حضرت هارون، در اولش بسم الله الرحمن الرحیم فقولا له قولا لینا. چرا؟ لعله یتذکر او یخشا. چون اگر ما دنبال یتذکر او یخشا هستیم قطعا باید قول لین داشته باشیم. و اگر نه فقط دنبال نتیم حاجبا مناظره کرد و پدرشم در آورد و اله کرد و بله کرد و بعدا تعریف و تمجیدی از ما بکنن، قطعا اینطور بحثا اینطور مناظره هیچ فائده ای ندارد و تأثیر گذار هم نیست. مسئله دوم بحث شبه زدائی هست. شما بینید هر موضوعی رو بیان کنید میبینید مخالفین ما در اون حوزه الا ما شاء الله شبه دارد، اشراج دارد. تبیین بدون شکر زدائی هیچ فایده‌ای نداره. شما میاید آیه انما ولیکم الله رو مطرح میکنید که به تعبیر مرحوم شیخ طوسی اقوا دلیل شیعه و امامت امیر المومنه در قرآن ده. دو ساعت خودت رو خسته میکنید اون بابا میاد بلاسه با یک شکر. آقا اینی که اینجید نمیدم حضرت علی خاتم به سائل داد در حال رکوع و غیره، خب شما از یک طرف میاد میگید آقا حضرت علی نمازی خان تیر از رانش میکشدن متوجه نشد، ولی از این طرف میگید آقا سائل آمد و گفای مردم کمکم کنید علی متوجه شد. ببینید با یه شبه خیلی ریز به کوچه شما رو خمه صلاح میکنه، ذهن مخاطب شما رو به هم میگیده. ببینید استدلال بدون شبه زدائی هیچ تأثیری نداره. امروز هم این شبه به گوشش نرسه فردا پس فردا به گوشش میرسه. اگر ما این طرف میز استدلالمون رو چیدیم بلا فاصله روبروی هم شبهاتی که نسبت به این ادله ما هست بیان کنیم، دونه دونه اینها را قبل از آنکه شبهه به ذهن مخاطبمون برسه ما بیایم چیکار کنیم، واکسینه کنیم، مباحث رو مطرح کنیم، شبهه را به صورت خیلی ضعیف کمرنگ و بیرنگ طوری شبهه را مطرح کنیم که مخاطب تصور کنند که بابا هیچ آدم عاقلی به ذهنش همچی شبهه نمیرسه. یعنی جوابی که ما دادیم بگم شبهه را باید شبهه قلبی محکم و چنین و چنانه شبهه رو خیلی خیلی ضعیف خیلی کمرن آقا بعضی هم عقلشون نمیرسه بس فکرشون نمیرسه ویدانشون همچه چیز مطرح میکنه اینها که اینه مطرح میکنه خود در رابطه با رسول اکرم که امام حسن و امام حسین رو وقتی سجده میکرد میامدن خوش سوار میشدن رسول اکرم با دست مبارکش میگرفت حسن و حسین را میگذاشت زمین و بلند شد اون منافات با حضور قلب ندارد. رسول اکرم وقتی نماز میخواد نوه دخترش رو دختر زینب رو به گردنش میگرفت مخواد بره رکوع این دختر را میگرفت میگذاشت زمین دوباره میرفت به رکوع و دستای بخاری سعی مسلم هم هست اون منافات نداره. و اضافه آقا امیر المومنین سلام الله علیه در یک نماز دو تا عبادت کرده، یکی داره نماز میخوانه یکی هم صدقه. روایت ما داریم این آیه نالله یک بل توبه نه نالله یک خود و صدقات و یک بل توبه. شیعه سنی معتقده شما صدقه ایتو میدهید اول در دست خدا قرار میگیره بعد در دست فقیه. امیر المومنین در اینجا با خدا معامله کرده، یعنی صدقه به دست خدا داده. یعنی یک نماز دو تا عبادت، یکی خدا را عبادت کرده یکی هم به دست خدا صدقه داده. خب وقتی اینها میاد ده ها جواب داره، ولی جواب ها وقتی قشنگ محکم طوری که طرف مقابل تصور کنند که باید آدم عاقلی همچه شبهه ای را نمیده. از زمان قاضی عبدالجبار معتزلی که در حقیقت منشأ شبه پراکنی علیه شیعه بوده متوفای 415 که مرحوم سید مرتضی در شافی آنچنان جوابهای محکم و قوی داده که واقعا آدم لذت میبره وقتی جواب سید را آدم میخوانه در برابر قاضی عبدالجبار از خوشحالی خودم بال در بیاره پرواز کنه. بعد از اون افرادی میان برای شبه قیمیه بود نمیدونم دهلوی و امثال اینها، خب اینا مرتب شبهاتی دارن. در هر حوزه وارد بشید میبینید ده ها و صد ها شبهه علیه مبانی شیعه اینها دارن. ولی اینا باید در مسئله دوم شبهه زدائی بشه. در رابطه با شبهه زدائی شاید ما روایات ائمه را نگاه کنیم میبینیم احتمالی که ائمه برای پاسخ به شبهات دارن شاید در طبیعی اینقدر احتمال نیست، چون وقتی شبهه میاد از هم بچه شیعه ها رو متزلزل میکنه، اعتقاداتشون رو اعتقادشون تا هم رنگ و چه بسا باعث بعض انحرافات میشه. ولی زا قطعا این روایت آقا امام صادق رو بارها شما شنیدید و نقل کردید که فرمود علماء شیعتنا مرابطون تخت الذی یلی ابلیس و اخاری کن. حضرت از علماء به مرابط تعبیر می کنید، مرزبان. مرزبان کارش چیه؟ 24 ساعته با تمام وجود دستش به ماشه اسلحه که اگر چنان که دشمن وارد مرز شد امان نده. شما تنها جایی که یک رزمنده اجازه تیر داره لازم نیست با فرماندهش تماس بگیره مرزبانه. به مجرد خطر دیگه خلاصه دست روی ماشه شروع میکنه طرف مقابل رو از خاطر آوردن. و لذا در اینجا حضرت به مرابط تعبیر میکنه، علمای شیعه مرابطون که سحر لدی یعنی ابلیس و افاری ده. بعد حضرت داره بر این که یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته عن نواصل، مراقبن که نواصل داخل مرز عقاید شیعه نشن شبهه ایجاد کنن و اذهان جوانها را مشوش کنن. بعد نکته که جالب اینجاست، این رو عزیزان خوب دقت کنید، میگه من این تصدل زاده که نفسم، یعنی کسی در حوضی پاسخویی به شبهات هست، کان افضل من منجاه در روم و طور و خزر از هست من. یک مجاهد در حوضی پاسخ به شبهات از یک میلیون مجاهد و رزمنده میدان جنگ افضل، نه برابر ما افضل. این خوب نشان میده در این که بحث پاسخگویی به شبهات یک ویژگی هایی دارد و تأثیراتی دارد که شاید در تبیین این نیست. در تبیین غالبا کن معارف اهل بیت فطریست، مردم با فطرت خودشون هم خیلی از مسائل رو درک میکنن، ولی شبهه که میاد تو ذهن میشینه، شاید در عرض 10 ثانیه شبهه در ذهن میشینه، ولی ساعتها بحث نیاز دارد تا این شبهه از ذهن برکیده بشه. ولی در روی این جهت میبینید اهتمام ویژه هست. یا روایت امروز روز میلاد آقا امام هادی سلام الله علیه هست، از خود حضرت هست، قال علی بن محمد لولا یقرا بعد غیبت ابراهیمنا علیه السلام من العلماء الداعین الی و الدالین علی و الدابین عن دینه به حجج الله و المنقذین لدعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردتی و من فخاخ نواصب. که اگر این علما نبودند، دامهایی که شیاطین و نواصب در مسیر شیعه ها قرار می دهند اینها را صید کنند، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. خب شما ببینید این بزرگان ما در طول تاریخ چقدر روی مرحوم شیخ مفید احساس میکنن در منطقه کاشان شبهاتی مطرح میشه، بلا فاصله میان اونجا. و خب اون زمان از بغداد آمدن به کاشان به این سادگی نیست. همین بحث برایش المسائل قاسانیه مربوط به اینجاست، یا المسائل تارویه در مازندران در ساری شبهاتی مطرح میشه، حضرت میاد اونجا. در نیشابور میدن شبهاتی مطرح، یا میاد یا کسی میفرسته. یعنی یکی از کارهای اساسی که مرحوم شیخ مفید دارد این هست که به مجرد اینکه شبهه را میشنود بلا فاصله در برابرش رو موضع میگیره، یا جزوه میمیرشته میفرسته، یا خودش حضور پیدا میکنه، یا شاگردانش رو برای اونجا میفرسته. و لذا میبینیم که حتی خود ائمه علیهم السلام وقتی میان خدمت آقا امام عسکری سلام الله علیه، اونجا عرض میکنم که یمن رسول الله ما در منطقه کار میکنیم که یکی از نواصب اونجا داره شبهه تعریف میکنه، ذهن بچه شیعه ها رو مشوش کرده. ان لنا جارا من النصاب یعدینا و یحتج علینا فی تفضیل الاول و الثانی و الثالث علی امیر المؤمنین و یورد علینا حججاً، یک سری استدلالایی میاره برای ما، لا ندری کیف الجواب عنها، ما ماندیم توش نمیدونیم چطور جواب بدیم. خب ببینید پاسخ آقای امام عسکری چیه. حضرت میفرماد انا ابعث الیکم من یفهمه عنکم، من یکی از شاگردان را میفرستم بیاد با این ناصبی مناظره کند، افهم یفهمه یعنی خطش میکنه، یعنی آنچنان میکنه که اصلا دیگه این جرأت حرف زدن نداشت، مثل آدم لال. و یصغر شأنه لدیکم، بعد فدا برد شدن من سلام زده، یکی از شاگرداشو میفرسته و میفرماید مر به هاولا اضافان و مجتمعین، نمیگه برو خصوصی باش بحث کن، هاینه دقت کنی، برو در یک گوشه مسجد یا خونه با این بحث، نه وقتی جمع شدن تو شبهات رو در جمع مطرح کرده، مناظره باید در جمع باشه. بعد اونجا حضرت می فرماد فتکلم و ابهم صاحبهم و اکثر عزته و بل عده و لا تبقه له باقیه. یعنی کاری کن که چیزی براش باقی نزیاد، آبرو حیثیتش رو ببر، عزت شوکتش رو بشکن. این زبانی که مثل شمشیر همینطوری میزنه، این شمشیره رو خرد کن. بعد این شاگرد ما مسکری سلامون علیه میان و کلن رجل افهم بعد بگه تعبیر مصدر احتجاز مرحوم تبرسی تل در بر صفحه 19. بعد تعبیر نگاه کنه حدیثیه، میگه و کلن رجل با این و ناسبی رفت مناظره کرد و افهم خفش کرد و سیرم لا یدری به سماعه و به اوپل هست، آنچنان بیچارش کرد که این ناسبی نمیدوند از تو حواس آسمان یا زمین. این مناظره باید این طوری باشه، بحث باید این چنین باشه که طرف مقابل از حرف زدن پشیمان میشه. در قرن سوم و چهارم یکی از همین برای شما از کنم کسانی که مخالف امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده جاهز کتاب میتونم از عثمانیه، در اونجا هر آنچه که تقریبا میشون اولین کتاب زدشیه در تاریخه که الان ما ازش آثار داریم، حتی شجاعت امیر المؤمنین این کار کرده. خب مرحوم شیخ مفید کتاب مینویسه نقد عثمانیه از بزرگان، یعنی کار به جایی میرسه، خود جاهز کتاب می نویسه در رد کتاب خودش. یعنی جواب باید اینطوری باشه، این شکلی اگر بود جواب ارزش داره، اگر نه این شکلی نبود هیچ فایده ای بحث های ما نداره. یا مثلا عبارتی را که مرحوم صاحب مستدرک الوسائل مرحوم نوری آورده، دوستان میتونم در جلد 3 خاتمه مستدرک صفحه 237 میگه یک روزی مرحوم شیخ و معاصر بود با قاضی عبدالجبار معتزلی. خب عبدالجبار کسی است که اهل سنت و وهابی ها بعد از گذشتن حدود 10 قرن 11 قرن الان قیام کنار سفره عبدالجبار هم، یعنی یک مخلی بوده، این قهرمانی بوده در کلام. شما جلد 10 این رو که المؤمن فی الامامه رو نگاه کنید، حدیثی متعدد آیات روایات برای خلافت ابوبکر و عمر استدلال میکنه و تمام روایات و آیات ایشی استدلال کرده، یکی پس از دیگری نقد علمی میکنه، مؤدبا نقد مثل مهمیه خوش نمیده، ناقضا نمیده. خب این بار بحثا رو ما استقبال میکنیم با آغوش باز، بحث علمی باشه ما هیچ ابایی نداریم. خب ایشون مشغول بحث شیخ مفید میاد دم در اونجایی که کفشا را در آقودن اونجا میشین، عبدالجبار مشغول بحثه، شیخ مفید میگه شیخ اجازه میدید من یه سوالی از شما داشته باشم. گفت بفرمایید. گفت شما در رابطه با فرمایش پیغمبر در قدیر که فرمود من کنت مولا فعلی کن مولا، اینجا مولا معناش چیه؟ قاضی عبدال گفت جبال گفت که مولا به معنا اولا روی شکیم فاطبتی با آنجه که افتدا میگه الست اولا بکن من این کسی کن الست اولا نمیزنیم که من الست اولا الست اولا بعد میگه من کن که مولا فرقی مولا. بعد گفت که تما حاضر خلاف و الخصوم بینش اگر مولا به معنای اولا هست بس این همه خلاف ها چیه؟ پیغمبر اگر علی را خلیفه معین کرد و شما این شکل دارید میگید پس این بحث شیعه سنی چیه؟ برگشت گفت که ایها الاخابه روایه و خلافت و ابی بکر روایه حدیث قدیر روایته، خلافت ابو بکر روایته، والعادل لا يعادل الرواية بالدراية. یکی درد یکی گیره، نوبت شیخ مفید بلکه نمی گفت مازا تقول فی قول النبیل یا علی حرب و که حربی و سلم و که سلمی بازی از بگو الحدیث و صحیح هم بلکه ما تقول فی اصحاب الزمان، اگر حرب و که حربی هست پس جنگ جمل اینها آمدن حرب النبی هست. برگشت گفت که شیخ اصحاب جمل توبه کردن. شیخ مفید برگشت گفت که آقای قاضی توبه کردن روایت جنگشون با علی درایت میرد. تو گفتی العاقل و لا یعاد درایت به روایت ماند معتل سرش انداخت پایین، فکر کرد این مقداری چهار کنه، سرش بلند کرد برگشت گفت که من انتم قال خادم جم محمد ابن نومان باره اقام القاضی من مقامه و اخذ بید شیخ و اجلسه او علی مسنده و قال انت المفید حقا تغییر وجوه علماء المسجد فلما افتر القاضی ذالک منهم دید که همه ناراحتن از این کاری کیشون کرد خب ایها الفضلاء و العلماء این هذا الرجل الزمنی و انا اجزت عن جوابه فإن كان احد منكم عنده جواب اما ذكر فليذكر هر کس جوابی داره از این شیخ بلند جواب بده من قول میدم این شیخ را برگردانم سر داشت اون آقا را بیارم جای خودم بنشانم اینجا. ببین مناظره
باید اینجوری باشه.
یا شما ببینید هشام بن حکم خدا میدانه من وقتی اصلا اسم این مرد رو میبرم ها از خوشحالی میخوام بانگ بیارم پرواز کنم. امام صادق 4000 شاگرد داره. مرحوم شیخ مفید در ارشاد میگه آمار کسانی که پای دست امام صادق بودن 4000 نفر بودن. ولی از این 4000 نفر 3-4 تا هستن که آقا امام صادق اینها را میبینید گلش از گلش شکوفه تر میشه. یا شما ببینید در رجال کشی حدیث 4-7-4 در کافی جلد 2 صفحه 172 کتاب الامامه کتاب الحجه باب الاسترار الى الحجه حدیث دوم هست یونس بن یعقوب نقل میکنه. بله آدرس من گفتم خدمتتون، گفتم که مستدرک مرحوم نوری جلد 3 صفحه 237 البته مدارس المؤمنین قاضی نورالله شوشری جلد اول صفحه 464 داره، مرحوم بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه جلد 3 صفحه 317 داره، مرحوم بروجردی در طرائف المقال جلد 2 صفحه 479 داره. اینا همه این قضیه رو نقل در قضیه خیلی مشهوریه. میبینید برای شما عرض کنم در قضیه‌ای که برای شما عرض کنم آقا امام صادق سلام الله علیه حالا یا دو مرتبه این قضیه اتفاق افتاده، یک دفعه در مدینه یک دفعه در مکه در منا، یا نه یک بار اتفاق افتاده حالا عبارتها با هم تفاوت داره. مرحوم کلینی یک طوری نقل کرده، مرحوم کشی هم یک طور دیگری، ولی خب عبارت ها غالبا با هم یکیه، یعنی شاید 70% مفاده یکیه و من احتمال میدم که دو مرتبه اتفاق افتاده باشه. خب شما ببینید عبارتی که کلینی نقل میکنه خیلی جالبه. یونس ابن یعقوب که روزی با آقای نامصادق در منا بودیم، تو خیمه نشسته بودیم، هوا هم گرم بود و پنجره‌هایی که در داخل برای شما عرض کنم خیمه بوده باد می آمد. اینها یک مرد شامی آمد و وارد خیمه شد. سلام علیک السلام یبن رسول الله. جهد تو کرد اونا درکم اومدن با شما مناظره. خیلی جالبه، یعنی من معتقدم این دوتا روایت رو دوستان اگر کافی به هم کنن یک معتون قشنگی درست بشه، میشه یک ترم دو واقع دینی دانشگاهی تدریس کرد. خیلی از فنون مناظره را امام صادق در اینجا بیان کرد. یک تکه‌هایی در این دوتا روایت هست، این تکه‌ها برای ما خیلی رهگشاست. اولا به یونس ابن یعقوب میگه یونس باشه بود از این در بچه هایی که در علم کلام و فن مناظره واردن، میگه پیدا کن بیا تو خیمه. بعد جالبه میگه یونس ایتاش تو هم بلد بوده، علم کلام خوانده بوده، باید مناظره میکنه. یونس میگه یا حسن که در علم کلام بحث مناظره وارد نیستن. بلند میشه میره خلاصه افرادی رو شروع میکنه، مثلا مؤمن تا که خودش قهرمان در مناظره هست که پدر مخالفین رو در میابود ازش به قدری ازش بغض دارن، میگن شیطان تا میگن بهش. بگو این رو رفتم پیدا کردم آوردم. عمران ابن اعین برادر زراره هست، زراره فقیه عمران متکلمه، پیدا کردم آوردم. قیس ماسر که شاگرد امام سجاد بود در علم کلام، بله معلومه این شاگرد خربری میکردن برای بحث مناظره. نگفت اینها را برداشتم آوردم داخل خیمه، دیدم آقا امام صادق دیش آرام نگرده، این نگاه میکنه اینها، نگاه کنه به یه مرد شامی از این پنجره خیمه بیرون نگاه میکنه. گویا من احساس کردم که دنبال یک کسی بگم. از دور دیده یک شطور سوار داره میاد. وقتی نزدیک شد امام بی اختیار همه نشستن اونجا، فرمون اشام برد گفت کردن، اشام برد گفت کردن، اشام برد اینه میگن شاگرد، اینه میگن سرباز، اینه میگن افسر. میگه خلاصه ایشون آمد و همه نشسته بودن پیرمردا و اینها. حضرت بلند شد از جا، اشام داره هنوز موی صورتش کامل در نیامده، 16 سالش شد. آورد بغل خودش ایشان، اولین جمله‌ای که امام صادق فرمود وقتی نشست گفت ناصر و نام به قلبی و لسانی. خب رفقا شما اگر تمام ثروت دنیا مقام های دنیا را تو یک کلمه بگیرید، این جمله امام صادق را هم تو یک کلمه بگیرید، کدام ارزش کنه؟ کدام بیمه کنه؟ یعنی تمام مقام ها حتی شما مقام مراجع و غیره و همه را بیارید در یک کفه بگذارید، همه صدا همه. وقتی این جمله را که جلوی همه یه بچه 17-18 ساله ناصر و به قلبهی و لسانهی و یده، بعد خب اینا بلند میشن با این مرد مناظره کردن. حالا تعبیر مرحوم کشی اینی که امام ابتدا اومد موضوع معین کرد، نگذاشت همینطوری حلهی یاد بحث بشید. خب آقا جان در چه موضوعی میخواد؟ موضوع معین کن تا با هم بحث کنیم. ابتدایشون میگه من میخوام در رابطه با علوم قرآن با شما صحبت کنم. حضرت میفرماید که یا عبان عبان به تقلیب، عبانی که اجازه اجتهاد از دست امام صادق میگه، یا عبان رو حبن قلب و قیمت به برکوبه و توفتی بین الناس. این کلمه توفتی ما تو سه نفر داریم که حضرت دستور افتا میده، خیلی مهمه ها، در عصر معصوم کسی به یک مرتبه میرسد، امام صادق اجازه اجتهادش رو امضا میکند. پاشو با این صحبت. بعد البته من عذرم ابتدا عمران ابن عیان رو بلند میشه، میگه عمران گم پناظر رو این مرد شامی بهش در میخوره، میگه یک مرسول دیگه تو لعناظره که نمسته، من با خود شما با این بچه مچه من نمیتونم مناظره کنم، اینا حریف من نیستن. بعد یه جمله داره امام صادق نسبت به عمران، باز شما دقت کنید این چقدر قیمت داره، چقدر ارزش داره. اصلا شما تمام دنیا نه، مقام های اخروی را دیگر یک طرف، این جمله امام صادق را جلوی همه یک طرف گفت. مرد شامی این غلط عمران فقط غلط کرده. آقا امام صادق چه تربیت کرده، چه کار کرده؟ آیا ما هم در بحث با مخالفی، ما مخالفین در عصر ما هستن شاید میلیون برابر مخالفین و نواصلی که در عصر معصومین بود، امروز به تعبیر مقام معظم رهبری اجرای مجازی شده قتلگاه جهان. شما چه کار میکنید؟ طلبان ما چه کار میکنند؟ اوضاعی ما چه کار میکنند؟ تا کی ما بخوایم از این ضرب زیدون دست برداریم؟ تا کی میخوام از بحث طهارت و نجاست خودمون رو همینطوری، آقا این فتوا اینطوری، اون فتوا اونطوری، آقا اصول عملیه اینه، اصول نمیدونم چی چی لفظیه اینه فیده. خب ما بیاییم یک 5 سال 6 سال این مباحث رو خوب بخوانیم، تمیز بخوانیم. بله کسی بخواد بحث کنه باید ادبیاتش قوی باشه، کسی بخواد بحث کنه صرفش، نحوش، منطقش، معانی بیانش قوی باشه، در فقه و اصول هم سرمایه داشته باشه، یعنی نیمچه مجتهد، مجتهد و متجزی باشه. ولی دیگه بعد از اون میخوام چیکار کنم؟ اگر میخواد مجتهد بشه الامو بره، حرفی نیست. ولی الان امروز اگر شما بخواهید یک واجب عینی تعینی، واجب فوری، 1000 تا وقت بیار کنار مسلم در جامعه پیدا کنه، اون واجب در پاسخ شبهات. اینا شما خودتون رو فریب ندید. آقا اینا فقر است و سیاست است و غیره. آقا این بچه شیعه اگر اعتقاداتش قوی باشه ها، قطعه قطعش کنن از شیعه دست بر نمیدارن، نمیره سراغ سلفیگری وهابیگری. مشکل اساسی ما اینه که عقیده عقیده محکمی نیست، اعتقادات اعتقادات تقلیدی. بابا ننم گفته علی حق، منم میگم حق. خب همچه اعتقاداتی با یک شبهه سلفی متزلزل میشه، فرو میره، جذب اون میشه. حالا مسئله اقتصادی، مسئله سیاسی هم مزید بر علت میشه، اونا میشه کمک. ولی شما ببینید حضور نهدی تربیت شده یه مکتب علی است، قطعه قطعش میکنن از علی، دست برداره، دست بر نمیداره. میگن تو این بیابان قطعه قطعش میکنیم، قطعه قطعش کنیم، چه اشکالی داره؟ رشید هجری رو میان قطعه زبانش میبرن، میگه ببری. ولی علی رو که از کلمه نمیتونه بیارید بیرون. میشتن تنمار میان خدمت حضرت امیر، حضرت میگه میشتن چه حالی خواهید داشت روزی که براعت من و صبر من رو بر عرض کنم؟ خب آقا خدا اون روز نیاورد، من هرگز هم چه کاری نمی. حضرت فرمود ازن یک سرون هم میکشن. آقا جان جان من که اونقدر ارزشی نداره، قیمتی نداره جان من. علی رو نگاه، حالا به جای این که جسه و پسه و چطور میخوشن چیه میشه، زن بچه هم میمانه، بچه هم میمانه، نوه هم با هم، نه میگه آقا جان جان من که اونقدر ارزش نداره که بخوام در راه شما ایثار کنم. و حضرت میاره همون درخت نخلی که در کوفه بناست میستم که اعدام کنم، میگه میستم بالای این نخل را میستم که حالی به روزها میاد زیر اون درخت نما با اون درخت نخل را به نیاز میکنه. ای درخت تا آخرین مرتب و آخرین مقصد من هست با هم رفیق. یکی از صحابرم یادم نیست چی نزدیکم اون درخت منزل داشت، اومد گفت آما آخر با شما میخوام همسایه بشیم. این تصور کرد ما دیاره یه خونهی بخری باش همسایه بشیم. ولی وقتی حجاج دست رو داد در عشق علی دست بشه بریدن، از علی دست بریدن پاشو بریدن بود دست بریدن بالای دارت میزنیم بزنیم. شما ببینید کسی که دستش رو ببرن پاش رو ببرن خون همینطوری داره فواره میزنه. یک شاهرگی کسی رو میزنن خون چیکار میکنه؟ حالا که دست و پا ببرن میشن بالای توبه زدن همونجا داد میزنه آی مردم دست از علی بر ندارید، بیایید اطراف این نه، من از علی مطالب زیاد شنیدم تا الی قیام قیامت همه فتنه ها را میدانم. این چند لحظه که عمر من هست برای شما از علی حرف بزنم. بعدی عقیده قویش این دیگه. حالا ما بگیم آقا پول دادن نمیدونم چی کرد بعد حجات میدونه، نه میشن تمار با اون وضعش به جای اینکه بگه ایوای دستم ایوای پام داره خون میریزه ایوای چینیم شدم، همونجا داره میگه علی آخر خوب با عذاب نزن زبانشم ببریدن حرف نتونه بزنه. خب اگر ما اعتقاداتمون اعتقادات میسمی باشد، عماری باشد، رشیدی باشد، حجری باشد، قطعا تمام ثروت دنیا را کف دست ما بگذارن از علی دست بر نمیدارن. مشکل ما این هست که حوزه های ما خواب تشریف دارن و تصمیمم ندارم از این خوابشون بیدار میشم. من یه مقداری بالاتر من همین دوسته هفته قبل بودا جای عرافی تشریف آوردن منزل ما آمید بحثی ما داشتیم صحبت اینا و ایشون دارم خیلی نگرانه، نگران حوزه های علمیه. الان ما داریم تو حوزه تلفات میدیم رفقا دوستان عزیز شما این شبکه های وخایی رو ببینید، این مهدی موسوی از طلبه های خیلی خوب در مدرسه علمیه یا مشتهدی و مدرسه آتلا مشتهدی در تهران در کشور نمونه در قوم ما مثلش نداریم. خب این بابا وقتی رفت مالزی دکترا بگیر از اونجا شد وهابی رفت الان تو شبهه کلمه بسال هر شب علیه یه داره حرف میزنه، یه عمری هم تو حوزه بوده از تمام نقاط ضعف حوزه هم بلده، با طلبه هایی که هم‌حجره بوده رفیق بوده زنگ میزن آقای شیعه شرک هست و چه هست و دست در داره اسلام واقعی در اهل سنت بیاید این طرف هم دنیا داره هم آخره. شیخ حسین معید تو حوزه اینا دست خارج تدریس میزن بعد 50-20 نفر پای دستش بودن. خب الان پاشو در رفته هر شب توی شبکه های وهابی عربی علیه شیعه داره این ما داریم حوزه تلفات. من هفته گذشته در اصفهان بودم، اصلا تعدادی از طلبه ها و اساتید از این شبهاتی مطرح میکنن که اصلا حتی ما تو وهابیت همیشه شبهاتی ما نشنیدیم. یک آقای به نام عابدینی اومده یک رسمی تدریسی داره و قبل از این بود یک هفته سه تیم از اصفهان اومدن منزل ما جاتا دست به دامن شو شما رو به خدا بیاد اینجا با این بابای مناظره کنه بره طلبه های ما را منحرف میکنه اینا را از اهل بیت جدا میکنه. گفتم چی یه مطالعه گفتم شما کتابی جزوه داره جزوه شه برای من فرستاد. دیدم خدا میدم شبهات ایشون مطرح میکنه در اونجا که نه تنها شیعه حتی یک وهابی هم چه چیزی تو ذهنش نیست. میگه آقا علی کجا و نسل کجا، نه قدیر دلالت بر نسب علی دارد، نه حدیث منزلت، نه آیه نما ولیکم الله، نه بله، این ها همه حرفای بی خودی بود علمای ما به خورد ما دادن. اصلا میاد آقا کلمه نسب علی میدونید از کجا شروع شده؟ بنی امیه اومدن نسب علی را مطرح کردن برای علی نسب اثبات کنن برای خودشون هم از این نمک کلاه بزنن. خیلی عجیب، یعنی چیزی کردن تو وهابیت من چیزی ما نشنیده بودیم. آقا ما ایرانی ها با سلسله شاهنشاهی آشنا هستیم، هر شاهی شاه بعدیش انتخاب میکنه، تصور میکنم امامت هم اینطوری هر امامی امام بعد از خودش انتخاب میکنه. اصلا بابا اینی که میگن پیغمبر نام ائمه را بیان کرده این دروغه، اصلا امام صادق خودش نمیدونست امام بعد از خودش که امام عادی خبر نداشت امام بعد شبهاتی تو حوزه اونم توسط بعضی از اساتید، یعنی واقعا آدم شاخ نداره. خدا میدانه فردای قیامت رو تقا عزیزا در پیشگاه حضرت ولی عصد محاکمه خواهیم شد، پاسخی برای حضرت زهرا نخواهیم. دیگه ظاهره از تمام هستیش گذشت در دفاع از ولاده. با این جمله حضرت زهرا رو از گوشمون بیرون نکنید. نفسی لنفسی کلبگار، روحی لروحی کلبگار، این کنت فی خیر این کنت معد و این کنت فی شر این کنت معد. این ها به این شکلی آمدن بیدن. خب جواب اینا چی میخوام بدیم فردای قیام؟ تا چی میخوام فقط امون فکر و اصول غیره رو خودمون رو مشغول کنیم و باید منبرهای چهار و اخلاقیاتی برای مردم بیدیم؟ ولی اخلاقیات خوبه، ولی ماه رمضان شما 30 منبر میدیم، 4-5 اخلاقیات، ولی مابقی برو تو مباحث اعتقادی. اعتقاد بابا ضعیف باشه اخلاق فایده نداره برای او. مباحث اخلاقی ما پشتوانه اعتقادی نداشته باشه پایبند مباحث اخلاقی هم نخواهد شد. شما ببینید در قرآن در رابطه با احکام چند تا آیه داریم، دوستان برن آمار آیات احکام را 500 تا آیه در تمام قرآن در رابطه با احکام داریم. در رابطه با معاد چند تا 1400 آیه در رابطه با معاد ما داریم. به تعبیری که آقایان دارن، من آمار دارم، آیاتی که در رابطه با امامت حضرت امیر سلام الله علیه است در کتب شیعه و سنی در این کتاب علی بن فی القرآن حدود 850 یا 60 آیه در رابطه با امیر المؤمنین ما داریم. 340 آیه در آدم محتویت ما داریم. اینها همه نشان میده بر این که بحث مباحث اعتقادی همواره در اولویت اول بوده. چون اگر مباحث اعتقادی این پایه درست نشه، مثل این که یه بنای بیاد یک ساختمانی میخواد بنا کنه بدون آن که پایه و فندانسیون رو درست کنه، همینطور روی خاک آجرها رو بچینه بره بالا، اما طبقه دوم که رسید همه فرو میریزه. هر شما بگو بله بهترین آجر، بهترین آهن رو بگذار برای بجای آهن 14 آهن 20 18 بگذار، ولی وقتی پایه خرابه این آهن سنگینی میکنه زودتر فرو میریزه. ولی من از ازدان تقاضا دارم در این زمینه یه مقداری اهمیت بده. بعد جالبه در روایت، حالا انشاءالله عزیزان میبینن این روایت رو، که امام صادق سلام الله علیه هر رشته یا من میخوام مثلا در علوم ادبیات عرب بحث کنم، میگه ابان بلند شو، میگه در فقه میخوام مناظره کنم، میگه زراره بلند شو، میگه من میخوام در علم کلام مناظره کنم، میگه آقای مؤمن اتاق بلند شو، میگه در رابطه با جبر تفویض میخوام صحبت کنم، میگه هشام بن سالم بلند شو، میگه من میخوام در بحث امامت با شما مناظره کنم یا ابن رسول الله. حضرت نگاه میکنه به این بچه 18 ساله، میگه هشام برخاست. جالبه بعد از مناظره مثل این مربیان فوتبال که وقت فوتبال تمام میشه مربی میاد این فیلم فوتبال رو باز میکنه، میگه آقا شما اینجا اشتباه کردید، اینجا کار خوب بوده، اینجا حمله ها ضعیف بوده، اینجا دفاع اینطوری بوده. از اول فاخر نقاط ضعف و مثبت رو بیان میکنه. امام صادق هم قشنگ بعد از مناظره نشسته میگه مؤمن تا این کار خوب بود، این عبارت درست نبود، ما هیچ وقت با باطل باطل رو حاضر نیستیم از بین ببریم، همیشه با هر بود. آقای هشام بن سالم شما اشکالت این بود، آقای زراره شما اشکالت این بود، آقای قیس ماسه شما اشکالت این بود. یونس بن یعقوب میگه خدا خدا میگیرن چند اشکالم به هشام بن حکم بگیرن، این بچه 18 ساله این وقت احترام و همینطوری تو دلمون بود که بریم که ایرادی که از هشام بن حکم میگیره چیه. نوبت به هشام میرسه، رو کرد به مرد شامی، برادر شامی، این بچه 17-18 سال آنچنان در مناظره عرصه را در تو تنگ کرد حتی فرو بردن آب دهن را از تو گرفت. بعد اشاره کرد مثل که قلب و قلب من ناز هشام مثل تو باید یاد با اینا مناظره کن، پس تک زل و نخص من برایی تلاش کن در مناظرات از شایره حق بیرون نمی کمک ما همیشه بازا سر کن. آیا ما هم تو بحثامون اینطوری هستیم که امام زمانمون مولایمون به ما بگه از تک زل و نسلون مثل که قلبی کلمون، او هم به ما بگه ناخر و ناب قلبی و لسانی و یده. ما آخر روزی که میخوام بخوابیم خدا بیا مرزات لازم و بهجت را عزیز سوال کرد از ما چکار کنیم گناه نکنیم، چون دستور قشنگ میدانه خیلی ساده هست ولی عمل کردن شیطان نمیذاره. خب آقا جان بلند میشید از خواب، قبل از این که از رخت خواب بیایید پایین بلیدید و بگیرید بلند میشید دو دستی به سینه تون بگذارید و سلام علیک یا صاحب وضو گرفتید میخواید نماز بخوانید و سلام علیک یا صاحب نماز خواندید میخواید بلند شید از سلام علیک یا صاحب میخواید بره سر کار از سلام علیک یا صاحب الزمان پشت میز میشینی سلام بدید، میخوای بیای خانه قبل از اینکه بنشینی بیاد امام زمان باش، قبل از اینکه بخوابی رو به قبله بیز دست به سینه بگو السلام علیکم یا صاحب الزمان. میگه اگر این کار کردی دیگه شیطان به تو راه پیدا کرده. ما اگر بیاییم این چنین با تو رو مولاییم یوم یدعا کل اناسن به امام این ما روایات متعدد داریم دوستان عزیز، مردم عصر هر امام را امام اون عصر فردا محاکمه می کنند. ایاب الناس الیکم و حساب هم علیکم، فردا حساب کتاب ما پرونده ما دست حضرت مهدی فردا خدا محاکمه ما با حضرت مهدی حضرت امیر حضرت زهرا امام حسن امام حسین اونا مال مردم زمان خودشون رو بناس محاکمه کنند. ببین رابطت رو با امام زمان چقدر قدیم می کنی که فردای قیامت وقتی پروندت آمد دست امام زمان بگه حاضا خان ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده، حضرت یاد از لغزش های ما چشم پوشی کنه، حضرت یاد گناهان ما را نادیده بگیره. خب در آخر زیارت جامعه کبیرم داره می خوانیم یا ولی الله این بینی و بین الله دنوبن به فرماید آخرش رو لا یعطی علیها الا رضا کن، جز رضایت اهل بیت چیزی باعث آمرزش گناهان ما نخواهد شد. یقین داشته باش متن جامعه همه بزرگان ما علامه مجلسی اول دوم سید بحرالعلوم غیره همه گفتن از نظر سند قوی ترین زیارات و از نظر متن عالی ترین متون رو داره. بعد از نزدیک 20 دقیقه شما با امام زمان گفتگو میکنی آخر میگه اللهم اینی اسألک به حقهم الذی اوجبت لهم علیک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم فی جملة العارفین بهم والمرحومین بشفاعتهم، تا العارفین بهم نباشد والمرحومین به شفاعتهم نخواهند. ما حتی خودمون اینو داریم که خودمانی حرف بزنیم تو امام شناسی ما گیر کرده نهایتاً. بله امام در حد یک فقیه یک عالم برجسته بعد آیات قرآن رو بلده مسائلی بلده به شما بیدید فرماشات بزرگان که بیدید بیدید اینا وقتی به جایگاه امام بیرستن یا متن زیارت جامعه کبیره چیکار کرده، یا شما مرحوم محدث قمی در رابطه با زیارات مطلقه امام حسین سلام الله علیه چند تا زیارت آورده، زیارت عاشورا، زیارت شب نیمه شعبان مبعث، اینا را بذارید کنار زیارات مطلقه. اولین زیارتی که ایشون آورده در اونجا که این زیارت رو برای شما عرض کنم مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر داره، کلینی در کافی داره برای شما عرض کنم، کافی جلد 4 صفحه 575 تهذیب شیخ طوسی داره زیر بشه صفحه 55، ابن قلوی در کامل زیاره داره صفحه 366. و جالب اینی که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر میگه من در میان زیارات امام حسین این رو انتخاب کردم، لأنها اصف و زیارات اندی سندن و فیها بلاغون و کفایت. من این زیارت امام حسین از نظر سند که هیچ حرفی ندارد اصف و زیاراته، و از نظر معنا هم و فیها بلاغون، یه هر که گفتنی بود اینجا عینه گفتن، یعنی در خانه کس هست یک حرف بست. شما ببینید بعض فقرات جامعه کبیره داره، بکن فتح الله، بکن یخدین، بکن یک شفل زور و بکن نمیدنم چه، ولی دیت و لقصیر این زیارت ارادت و رب فی مقادیر اموری تحبت و الیکم و تسبون. آیا ما عقیدمون نسبت به اهل بیت اینه؟ ان الله خلق الاشیاء بالمشیه دون مشیه اخرى، بعد امام حسین نحن مشیه. ببینید بزرگان ما در رابطه با اهل بیت و ولایت اینها تعبیرشون چیه؟ از مرحوم علامه حلی بگیرید در کتابی الرسالت السعدیه صفحه 70 میگه ارادت النبی و ارادت الائمه موافقت لارادت الله. اینها هر که خدای عالم اراده کند او را اراده می کند. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، در مکاسب برای شما تحقیق آیه کلانتر جلد 3 صفحه 548، مرحوم آخون در کفایه چاپ قدیم جلد 1 صفحه 154، مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیهش در مکاسب صفحه 212، لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع امور تسبینية والتشبیهية. ما کجای اینا کجا هست؟ یا مرحوم نائینی رضوان الله علیه که استوانه های فقهی ما هستن دیگه، حتی ما فقه هم میخوانه بریم اینا دو کتاب های فقهی در رابطه با جایگاه اهل بیت چه دارن. مرحوم نائینی در بحث مکاسب بی با برای شما ارز کنم آقای آمولی، پدر آقایان فراش آمولی ها، تقریرات بحث فقهیشون داره کتاب المکاسب والبیع جلد 2 صفحه 332، میگه الولایت و تکبینیه عبارت نائینیه که ما نائینی در طول تاریخ دوتا نداشتیم. میگه الولایت و تکبینیت التي هي عبارت عن تسخیر المکونات تحت ارادتهم و مشیتهم بقول الله و قوته. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جمله خیلی عجیبی داره، میگه لا شبهة فی ولایتهم علی المخلوق و اجمعهم و هم الواسطة فی الافاضه بل لهم الولایة التکوینی لما دون الخالق. اینا هم استوانهای فقهی ما هستن، اینا متکلم هم نیستن، ما متکلمیم خیلی زیاد تو مباحث کلامی وارد نیست. ببینید اینها در رابطه با جایگاه علمی چی داره؟ ما وقتی اهل بیت رو میگیم السلام علیک یا ابن رسول الله، واقعا اینه داریم له الولایت تکوینی لما دون الخالق، یا نه هنوز گیر کردیم بابا ولایت تشبیهی دارد نداره، تکوینی دارد. حالا گاهن هم مثل بعضی از مرتادی علم غیبی هم بلد بودن علم گاهن گفتن، حالا بعضی هم علم غیبشون حساب. ما هنوز کجای کاریم؟ به قول معروف به قول مولانا یا پسرش میگه هر شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به همه یا بصیرت بدهد و توفیق بصیرت افزایی هم به ما کرم کند. خدایا به آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما نزدیک نموده و ما را از یاران واقعی و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا قلب نازنین مولای من ولیعت از ما خوشنود و راضی بگردان. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خیر دنیا و آخرت الهی با آبروی زهرای مرضیه به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. مشکلات ما را برطرف ساز، حوائج ما برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان. علی برواح پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین بلخص امام راحل صلوات.
Oh.